ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. اجلاس وزیران نفت کشورهای عضو اوپک در وین آغاز به کار کرد. دست کم 16 تن در حمله به یک باشگاه شبانه در پایتخت مصر کشته شدند. پلیس تایلند میگوید 10 عضو گروه دولت اسلامی داعش برای حمله به منافع روسیه وارد تایلند شدند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. 168مین اجلاس وزیران نفت کشورهای عضو اوپک امروز در وین آغاز به کار کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، گفتگو در مورد سقف تولید اعضای اوپک و همچنین بازگشت اندونزی به آن سازمان از موضوعات مورد بحث در اجلاس امروز به شمار می‌رود. سقف فعلی تولید برای 12 عضو اوپک 30 میلیون بشکه در روز تعیین شده است، اما انتظار می رود شماری از اعضا خواستار رسیدن این سقف به 31 میلیون بشکه شوند. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، امروز پس از ورود به وین به خبرنگاران گفت که ایران به هیچ وجه کاهش تولید پس از لغو تحریم ها را نخواهد پذیرفت. به گفته او، ایران پس از رفع تحریم ها بلافاصله تولید نفت خود را 500 هزار بشکه در روز افزایش می دهد و این افزایش اندکی بعد به 1 میلیون بشکه خواهد رسید. پلیس قاهره اعلام کرد که دست کم 16 تن در حمله به یک باشگاه شبانه در پایتخت مصر که با کوکتل مولوتوف صورت گرفت کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این حمله که بامداد امروز صورت گرفت، 2 تن نیز زخمی شدند. به گفته منابع امنیتی مصر، این حمله در پی اختلاف بین کارکنان باشگاه شبانه و گروهی از جوانان صورت گرفته است. پلیس تایلند امروز اعلام کرد که بر اساس اطلاعات دریافتی از سرویس امنیت فدرال روسیه، 10 نفر از اتباع سوریه که در ارتباط با گروه دولت اسلامی داعش هستند، 2 ماه پیش برای حمله به منافع روسیه وارد تایلند شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، واحد مخصوص پلیس تایلند خواستار تشدید تدابیر امنیتی در اطراف مناطقی شده که مقامات روسیه در مورد آنها نگرانند. روسیه از بیش از 2 ماه پیش حملات هوایی در سوریه را آغاز کرده. این حملات در هفته‌های اخیر تشدید شده است. در واکنش به این حملات، گروه داعش مسئولیت سرنگونی یک هواپیمای مسافربری روسیه در صحرای سینای مصر را بر عهده گرفت. در این حادثه تمامی 224 سرنشین هواپیما کشته شدند. همان گونه که در خبرها شنیدید، 168مین نشست عادی وزیران اوپک امروز در شهر وین پایتخت اتریش آغاز شده است. فریدون خاوند در گفتگو با رادیو فردا از نتایج احتمالی این نشست میگوید.
در مجموع بر پایه ارزیابی‌های مختلف، هم درون سازمان اوپک و هم در محافل اقتصادی بین‌المللی، به نظر میرسه که نشست این سازمان در پایتخت اتریش وضع موجود رو عوض نمی‌کنه. یعنی سقف 30 میلیون بشکه‌ای رو برای تولید اعضای اوپک حفظ می‌کنه. این تصمیمی است که در سال 2011 گرفته شده و روی کاغذ همچنان به قوت خودش باقی است، هرچند که همه میدونند تولید واقعی این سازمان 2 میلیون بیشتر است از سقف تعیین شده، اونم در شرایطی که بهای سبد نفتی اوپک طی 18 ماه گذشته با یک افت 60% سقوط کرده به محدوده هر بشکه 38 دلار و بودجه و بازرگانی شمار زیادی از صادرکننده های نفت رو در وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار داده. یکی از تحلیلگران بازار نفت نشست امروز وزیران اوپک رو هیاهوی بسیار برای هیچ توصیف میکنه، چون که برای پایین بردن سقف تولید به منظور کاهش عرضه و بالا بردن قیمت 12 کشور عضو این سازمان باید به صورت جمعی موافق باشند و این وحدت رأی اگر غیر ممکن نباشه دست کم بسیار بعید به نظر میرسه، چون که عربستان سعودی از قرار معلوم مخالف کاهش سقف تولید هست و اصرار داره استراتژی خودش رو پیش ببره در راستای حفظ و حتی افزایش سهمش در بازار جهانی نفت.
آقای خاوند، اونطور که تعدادی از ناظران مسائل نفت میگند، کشمکش میان ایران و عربستان بر نشست امروز اوپک به شدت سنگینی خواهد کرد. انتظار ایران از این نشست چه خواهد بود؟
اون چیزی که هم بر نشست سازمان اوپک و هم بر بازار جهانی نفت سنگینی میکنه، ورود قریب الوقوع ایران هست به دوره پسا تحریم که باعث میشه این کشور در آینده بسیار نزدیک صادراتش رو 500,000 بشکه در روز بالا ببره و بعد به تدریج این افزایش صادرات رو به حدود 1,000,000 بشکه در روز افزایش بده. تحریم‌های اقتصادی تولید نفت ایران رو 1,000,000 بشکه در روز کاهش داده بود و حالا هدف بازگشت به دوران پیش از تحریم است. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، در نشست امروز اوپک از کاهش سقف تولید این سازمان دفاع میکنه، ولی میگه که هزینه این کاهش رو عربستان سعودی باید تقبل بکنه که با استفاده از تحریم بر سهمیه ایران چنگ انداخته. حالا ریاض از دیدگاه آقای زنگنه باید تولیدش رو پایین بیاره و جا رو باز بکنه برای بازگشت ایران.
پس آقای خاوند، با توجه به اون چیزی که دارین شما تشریح میکنید و کشمکش های درونی اوپک، سقوط بهای نفت همچنان ادامه خواهد داشت؟
در کوتاه مدت کاهش باز هم بیشتر قیمت نفت کاملا امکان پذیره، ولی به دلیل این کاهش خیلی از سرمایه گذاری هایی که قرار بود در میدان های نفتی انجام بگیره متوقف شده و متوقف خواهد شد. این به معنای کاهش عرضه نفت خواهد بود و بالا رفتن قیمت این کالا، فرایندی که البته به زمان احتیاج داره.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، با سمیرا قرایی از رادیو فردا گفتگو میکرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در واکنش به سخنان اخیر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، کشورهای همسایه را به پرهیز از آنچه ماجراجویی و مسئولیت پذیری در اتخاذ مواضع سیاسی خواند دعوت کرد. به نوشته روزنامه حریت چاپ ترکیه، اردوغان روز پنجشنبه گفت به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نسبت به انتشار اخبار منفی درباره خود و خانواده‌اش در رسانه‌های ایران هشدار داده است. اشاره رئیس جمهوری ترکیه به موضوعاتی مانند ارتباط نفتی خانواده وی با گروه دولت اسلامی داعش در سوریه بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین جابر انصاری ضمن دعوت از کشورهای همسایه به رعایت نزاکت و احترام متقابل در روابط گفت ادامه پیگیری سیاست‌ها و اتخاذ مواضعی که خواسته یا ناخواسته منجر به حمایت از تروریسم در سوریه و عراق شده است، تنها به تشدید بحران جاری در منطقه و افزایش مشکلات کشورهایی منجر می شود که به اجرای چنین سیاست‌هایی ادامه می دهند. او اضافه کرد ایران از تغییر این سیاست‌ها و همراهی همه کشورهای منطقه در روند مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی استقبال می کند و برای تحقق این هدف آماده همکاری و هماهنگی با همسایگان خود است. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روس. نقطه نظرات شما را می‌شنویم.
آیا کسی از ما و شما ملت ایران از یکی از سردمداران و بنیانگذاران نظام جمهوری اسلامی شنیده این که کلمه وطن همراه با نام ایران برده شود؟ خیر. در تمام سخنرانی‌های سردمداران از خمینی گرفته تا خامنه‌ای و من جمله تمامی ملاهای ائمه جمعه، وطن خود را اسلام خطاب می‌کنند. درود بر اسلام. ایرادی در اسلام نیست، ولی آیا آن وطن اسلامی شما ملایان حقیقتاً کجاست؟
هر دفعه شماها دنبال آقای خاتمی رفتید شکست خوردید، دنبال آقای رفسنجانی رفتید شکست خوردید، دنبال آقای روحانی هم برید شکست خواهید خورد، چون قدرت در دست آقای خامنه ایه. ولایت فقیه دیکتاتوری فقها هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ضمن اینکه می توانید نظرات خود را روی صفحه رادیو فردا در شبکه‌های گوناگون اجتماعی در اینترنت مطرح کنید. سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز اعلام کرد که بر اساس قوانین آن وزارتخانه و دولت هر گونه همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی تخلف محسوب می‌شود و به گفته او برابر مقررات با متخلفان برخورد می‌شود. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، حسین نوشابادی شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی را یکی از ابزارهای رخنه فرهنگی در داخل کشور توصیف کرد و افزود از دیگر تخلفات ارسال آگهی به شبکه‌های ماهواره‌ای از جمله کالاهای مصرفی، بهداشتی یا آگهی برای نمایش فیلم است که در صورت شناسایی آنها عواملی که آگهی ارسال می کنند تحت پیگرد قرار می گیرند. سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه به گفته او آمار تبلیغات ماهواره‌ای کاهش یافته، اظهار داشت که در صورت بروز تخلف به افراد خاطی تذکر داده می شود و پروانه کالاهای تبلیغاتی نیز لغو خواهد شد. در سالیان اخیر تعدادی به اتهام همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان بازداشت و زندانی شدند. ساعت 14:12 ایران میرسیم به برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می‌کند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات اعظم مطهری شهروند بهایی می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پسرش از اسفند ماه سال 91 در زندان یزد زندانی بود که خود در میانه مهر ماه سال 94 برای گذراندن دوره محکومیتش به همان زندان فرا خوانده شد. مادر و پسر از شهروندان بهایی اهل یزد هستند. جرم پسر ارسال ویدیویی چند دقیقه است به تلویزیون‌های فارسی زبان ماهواره‌ای. در فیلم صحنه‌ای از اقدام نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به تصویر درآمده که آنها مشغول تخریب گورستان بهائیان یزد هستند. شمیم اتحادی پس از آن بازداشت محاکمه و زندانی شد با محکومیت به تحمل 3 سال زندان تعزیری. اعظم مطهری مادر شمیم اتحادی نیز از جمله بهائیانی بود که در یک دوره زمانی کوتاه در تابستان سال 91 در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. اقدام هماهنگ ماموران اطلاعاتی و امنیتی بیشتر بازداشت بهائیان ساکن در نواحی مرکزی ایران را هدف قرار داده بود و در مجموع بیش از 20 شهروند بهائی اهل اصفهان، نجف آباد و دیگر شهرهای اطراف اصفهان، یزد، کرمان و عراق در جریان آن اقدام هماهنگ دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شدند. بازداشت شدگان و از جمله آنها اعظم مطهری 1 ماهی را در بازداشت گذراندند تا اینکه توانستند با سپردن وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه بررسی اتهاماتشان موقتاً آزاد باشند. پرونده اتهاماتی بهائیان بازداشت شده در شهریور ماه سال 92 در شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی شهر یزد برگزار شد و بازداشت شدگان با اتهاماتی مشابه از جمله تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به منظور اقدام علیه امنیت ملی به مجازات‌های متفاوت محکوم شدند. اعظم مطهری در دادگاه بدوی به تحمل 1 سال حبس تعزیری و 1 سال حبس تعلیقی محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر با تعدیل همراه شد و 1 سال حبس تعلیقی از فهرست مجازات این شهروند بهایی اهل یزد حذف شد. حکم 1 سال حبس تعزیری خانم مطهری در فروردین ماه سال 93 به او ابلاغ شد. ماموران اجرای احکام دادگستری شهر یزد چند باری تلفنی بدون اعلام تاریخ